خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند. بی کیفرمانی و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی عنوان نگاه روز. ریچارد برگن نماینده پارلمان بریتانیا با انتقاد از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در سوریه تاکید کرد بی‌کیفرمانی این رژیم در جنگ غزه تل آویو را جسورتر کرده است. رژیم نسل‌کش اسرائیل از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در باریک غزه ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین به راه انداخته که حدود 45 هزار شهید و حدود 110 هزار مجروح داشته است. رژیم صهیونیستی از سپتامبر گذشته نیز حملات گسترده علیه لبنان را آغاز کرد و ضمن ترور فرماندهان و رهبران سیاسی بیش از 4 هزار لبنانی را به شهادت رسانده است. اما این همه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در 14 ماه اخیر نبود. رژیم اشغالگر اسرائیل که در براندازی بشار اسد از قدرت در سوریه نیز نقش داشته و از طراحان اصلی آن بوده، با سوء استفاده از بی‌ثباتی در سوریه بسیاری از تجهیزات نظامی و پایگاه‌ها و جنگنده‌های این کشور را هدف قرار داده و بخش‌های زیادی از جغرافیای سوریه را اشغال کرده است. اگرچه مقامات صهیونیست تلاش دارند این جنایت‌ها را دستاورد و پیروزی بزرگ قلمداد کنند، اما بدون تردید سکوت جامعه جهانی و ناکامی یا ناتوانی نظام جهانی در مجازات صهیونیست‌ها عامل اصلی تداوم و گسترش جنایات تل آویو است. سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و کودکان فلسطینی و لبنانی و البته جنایت‌های جدید علیه سوریه شده است. در مورد اهداف جنایات جدید رژیم صهیونیستی در سوریه، دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
در این تاریخی که در واقع 50 سالی که بر منطقه غرب آسیا گذشته و عملا رژیم صهیونیستی با کمک امریکایی ها تونسته دولت های سرسپرده و رژیم های در واقع سرسپرده منطقه رو به انقیاد خودش در بیاره و در مقابل خودش واداره به سکوت و تسلیم بکنه، تنها کشوری که تسلیم این جریان نشده خب سوریه هست. این برای امریکا و برای رژیم صهیونیستی بسیار غیر قابل تحمل و شکننده بوده. رژیم صهیونیستی علاقمند هست که در جوار خودش کشورهایی وجود داشته باشن تسلیم شده، کشورهایی وجود داشته باشن ضعیف که بتواند در واقع با خیال راحت اون توسعه طلبی خودش رو انجام بده. طبیعتاً رژیم صهیونیستی هدفش تبدیل سوریه به یک زمین سوخته، به یک کشور همراه با هرج و مرج، به یک کشور از هم فرو پاشیده بدون یک حاکمیت قدرتمند و حاکمیت متمرکز. در این که در سوریه چه کسی حاکم باشد و چه کسی دولت رو تشکیل بدهد طبیعتاً این به مردم سوریه برمیگرده، اما اون چیزی که مسلم هست باید یک رژیمی باشد، یک دولت یا یک نظام سیاسی باشد که جلوی توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو بگیره. رژیم صهیونیستی در اون افق بلند مدت خودش منطقه ای رو که در نظر داره دولت یهود رو به تعبیر خودشون تشکیل بده، تقریبا همه اردن، همه لبنان، همه فلسطین، همه از کنم خدمت شما که بخش قابل توجهی از سوریه، عراق و بخشی از ترکیه رو در نظر داره و این در واقع بر اون افق آینده و چشمنداز دور دست خودش ضعیف بودن کشورهای همجوار و پیرامونی خودش خیلی براش موضوعیت داره. به جای شاهد هستیم که از ترس اینکه مبادا در سوریه که خواستگاه در واقع جریان مقاومت و خواستگاه مقابله و در واقع طولانی مدت ترین جریان مقابله با رژیم صهیونیستی است، از ترس اینکه در این منطقه مجدد یک جریان مخالف یا دشمن رژیم صهیونیستی در حاکمیت این کشور شکل نگیره، پیشاپیش دست به انهدام و ویرانی توان نظامی این کشور زده و این کشور رو در واقع با یک خلأ قدرت دفاعی و نظامی دست داده است که با مواجه بکنه. اما تجربه تاریخی نشون داده که همواره نتیجه عکس گرفته. بهترین شکل از کار وجود حزب الله در جنوب لبنان و در واقع یک نیروی محدود به لحاظ جمعیتی، یک صد به عظیم در مقابل توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی تونسته ایجاد بکنه. به نظر میرسه خواسته رژیم صهیونیستی در بلند مدت به نتیجه نخواهد رسید و سوریه مجدداً خواستگاه در واقع یک جریان تقویتی مقاومت خواهد بود و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو طبیعتاً و تعرض به سرزمین های سوریه رو جلوش رو خواهد گرفت.
چنانچه اشاره شد، کارشناسان تاکید دارند یکی از دلایل تداوم جنایات رژیم صهیونیستی ناتوانی نظام جهانی در مجازات صهیونیست است. در این باره می توان گفت نهادهای حقوقی بین المللی همچون دیوان بین المللی کیفری اگرچه در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی موفق تر عمل کردند، اما تصمیمات و احکام این نهادها از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. دیوان بین المللی کیفری اخیراً حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را صادر کرد. اگرچه کشورهای زیادی با استقبال از حکم دیوان بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اعلام آمادگی کردند، اما دولت آمریکا در ادامه حمایت همه جانبه از جنایت های رژیم صهیونیستی اعلام کرد هر کشوری که نتانیاهو و گالانت را بازداشت کند با واکنش آمریکا از جمله تحریم مواجه خواهد شد. پیرامون عملکرد نهادهای بین المللی دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، میگوید
وقتی کریم خان دادستان جنایت‌های کیفری، جنایت‌های جنگی اعلام کرد که برگه بازداشت یا حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر جنگش رو خواست صادر کنه، جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با یه تمسخری گفت این حرفا چیه شما میزنید؟ این حرفا که برای ما نیست. این چیزای جنایت‌های جنگی و دادگاه و بازهای شامل مثلا کشورهای دیگری است. با ما اینجوری حرف نزن وگرنه دادگاه رو تحریم میکنیم. ببینید، یا مثلا دادگاه بین‌المللی لاهه و همچنین سازمان حقوق بشری، اینها جرأت نمیکنن پنجه در پنجه ابرقدرت‌ها و کشورهای مورد حمایت ابرقدرت‌ها در واقع بندازن. فلذا مسئله حقوق بشر یک مترسه که بیش نیست که برای اگر در جهان سوم یه فرماندهی، یه حاکمی، یه وزیری، یه رئیس جمهوری کاری بکنه، اینا میترسوننش با این که آقا شما برخلاف حقوق بشر داری عمل میکنی. این همه الان جنایت در سراسر دنیا خود آمریکا داره انجام میده. حالا چرا راه دور بریم؟ در همین عراق خب این جنایت های نیروهای مسلح آمریکا وقتی وارد عراق شدن بدون مجوز شورای امنیت و اون جنایتی که در زندان‌های عراق، حالا چه ابو غریب و چه در زندان‌های دیگر، کدوم یکی از این جنایت‌های در واقع آمریکا رو و کسانی که اعمال کردن این جنایت‌ها رو محاکمه کردن؟ یا اون فرمانده ناو وانسن که در واقع هواپیما ما رو بر فراز خلیج فارس در واقع سرنگون کرد و اون همه شهید در واقع ما تقدیم کردیم، مدال بهش دادن، مدال افتخار بهش دادن. برای این مقوله حقوق بشر نباید ما رو بترسونه. ما باید با اهمال قدرت، حالا گاهی برای مثلا شکایت، برای مشروعیت به اقدام بعدیمون شکایت ببرن، فلسطینی ها، ایران، هر کشوری که ملتش مورد ظلم و ستم و شکنجه و نابودی نفس کشی قرار بگیره. اما اعتماد به این دادگاه ها، اعتماد به این در واقع اقدامات و الزامات ضمانت اجرایی نداره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.